المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تلخص مما بيناه أن من موانع قبول الشهادة ما إذا كان الشاهد بشهادته دافعا الضرر عن نفسه. وذكر السيد الماتن لذلك ثلاثة موارد: أحدها أن تشهد العاقلة بجرح الشهود على المقتول، جرح الشهود على القاتل، بمعنى أن العاقلة بشهادتها في الحقيقة تنفي صدور قتل القطع من القاتل، وبالمعال تدفع الضرر عن نفسها، لأن دية القاتل على عهدة العاقلة، على العاقلة هم المتقرب إلى القاتل بتعبير بالمقتول بالأمس ساق اللسان، كان ساق اللسان، وهم المتقرب إلى القاتل بسبب الأب، يعني إما كأخ القاتل مثلا أو عمه، فهم العاقلة. المورد الثاني شهادة الوكيل بجرح الشهود على الموكل، وذلك أن الشهود على الموكل في الحقيقة بشهادتهم ينفون ويسلبون ملكية المال عن الموكل، فلكن الوكيل يشهد بجرح هذه الشهود ونتيجته إثبات المال للموكل، ويرجع ذلك إلى كون الشاهد بشهادته يدفع الضرر عن نفسه، لأن سلب المال وملكية المال على الموكل يلزم منه نقصان أجرة الوكيل، هذا ضرر عليه. وكذلك في شهادة الوسي بجرح الشهود على الموسي، فالمعيار والضابطة في جميع ذلك أن يدفع الشاهد بشهادته ضررا عن نفسه، فالدليل على ذلك النصوص الدالة على هذا المعنى، ويأتي ذكر هذه النصوص. وأضاف علل ذلك، يعني علل وجه عدم قبول شهادة الشاهد في هذه الموارد الثلاثة في الجواهر، بأن الشاهد حينئذ يكون من قبيل المدعى عليه. قلنا بالأمس يرد عليه أولا أن المدعى عليه هو الذي ترك المخاصمة، والوكيل في مفروض المسألة ليس طرفا للمخاصمة، فإن خصم المدعي إنما هو الموكل والموسي حسب الفعل، ليس خصم المدعي الوكيل ولا الوسي. وهذا دليل الرد على صاحب الجواهر حيث جعل الشاهد في مفروض المسألة في هذا الفرع مدعى عليه. في أي فرع؟ هذا الفرع إذا شهد الشاهد لمورثه، يعني لثبوت مال، لإثبات مال لمبرسه المجروح، المجروح الذي يكون في شرف الموت. فحينئذ بشهادته في الحقيقة لإثبات المال يزيد في إرثه، ففي الحقيقة هو يجلب نفعا بشهادته هذه. و في الموارد الثلاثة كأنه لا خلاف بين الأصحاب إذا كان في الحقيقة الشاهد شهادتي يرى الضرر النفسه ضررا ماليا. وأما في هذا القسم الأخير بدا الخلاف بين الأصحاب في أن الشاهد بشهادته لإثبات مال لمبرسه الحي لكنه مجروح في شرف الموت، هل تقبل شهادته هذه أم لا؟ قلنا بغى الخلاف بين الأصحاب، وصاحب الجواهر رجح قبول شهادته وعلل ذلك، يعني علل جميع ذلك سواء كان وكيلا أو في هذا الفرد الأخير، أن الشاهد بمنزلة المدعى عليه. ويرد عليه أولا أن المخاصمة إنما هو بين الموكل والموسي في الوكيل والبسي، يعني صاحب الجواهر تعليله هناك أيضا يأتي، يعني سرها بذلك، يعني على الجميع هذه الفروق. لكن في خصوص الموكل والموسي لا يصح دليله هذا، وجه عدم صحة دليله أن طرف المخاصمة إنما هو الموكل والموسي، ليس طرفه يعني خصم المدعي هو الوكيل والبسي. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الوارد على صاحب الجواهر في جميع هذه الفروق، وهو أنه إذا صدق عرفا أن هذا الشاهد يجلب نفعا أو يدفع ضررا عن نفسه، حينئذ يدخل في النصوص الدالة على عدم قبول شهادة المتهم بجلب النفع أو دفع ضرر عن نفسه. لذا في الحقيقة لا يمكن قبول شهادة مثل هذا الشخص يكون دليل هذا، لا صدق عنوان المدعى عليه في جميع هذه الموارد. نعم ربما يصدق عليه عنوان المدعى عليه، ولكن في جميع الموارد لا يمكن يعني قبول ذلك. ثم يقول الكلام في أنه إذا أحرز أن هذا المتهم يجلب نفعا ويكون من قبيل المتهم الممنوعة شهادته، إذا أهرز ذلك بجدانا عرفا بالبجدان العرفي فلا بحث فيه ولا كلام، لأنه يقتل لا محال في نصوص المانع عن قبول شهادة المتهم بجلب النفع بدفع الضرر. وأما إذا شك في ذلك، هذا الشك قلنا إما شبهة مفهومية أو شبهة مستوية. الشبهة المفهومية بمعنى أن لا نشك في أن في نظر الأرث عند أهل الأرث هل يكون مثل هذا متهما بجلب النفع أو دفع الضرر أم لا، هل يصدق عليه عنوان المتهم الذي يجلب نفعا أو يدفع الضرر عن نفسه أو لا يصدق عليه هذا العنوان. العنوان ما هو؟ المتهم الجالب نفعا أو الدافع ضررا عن نفسه، هذا العنوان هل يصدق عرفا أم لا؟ لو رجع الشك إلى هذا تكون شبهة مفهومية، ومقتضى القاعدة الأصولية حينئذ تحكيم عموم شهادة كل شاهد عدل مؤمن عدل في شبهة المفهومية، يعني في شبهة المفهومية في القدر الزائد المشكوك لا المتيقن. في المتيقن نأخذ بالخاص وفي المشكوك نرجع إلى العام. وأما إذا كانت شبهة مصداقية، مثلا لو تردد شخص أن المتهم بأن النفع في الحقيقة في الخارج نشك هل يرجع إليه أم لا، يعني هذه شبهة مصداقية في الخارج نشك أن النفع يرجع إليه أم لا، لا في صدق عنوان المتهم الذي يجلب نفعا أو يدفع ضررا عن نفسه، لا في صدق هذا.
إنما الشك في الواقع في الواقع الخارجي أنه هل يرجع النفع إلي أم لا. حينئذ تكون شبه مصداقية وحينئذ يسقط كل من العام وخاصة الرجوع إلى الأصل. وصاحب الرياض بكلامه مردد، يعني كلامه لم يسره بأن مقصوده من الشك هل هو من قبيل شبهة المفهومية أو المصداقية، وكأن كلامه يمكن أن يستظهر منه الشبهة المصداقية. فلو كان مراد صاحب الرياض، صاحب الرياض له تعبير يأتي إن شاء الله تفصيلا، لو كان الشبهة المصداقية لا يمكن قبول كلامه لأنه قال لأنه نرجع إلى العام. لو كان مراد الشبهة المفهومية كلامه صحيح، وعلى أي حال لو كانت الشبهة المفهومية يمكن أيضا نقول بتحكيم الخاص بلحاظ جريان استصحاب الاستصحاب الموضوعي، وهو استصحاب عدم كون هذا المتهم يجلب النفع، يعني عدم عود نفع إليه، استصحاب عدم عود نفع إليه، أو استصحاب عدم كونه دافع عن الضرر لأنه قبل هذا لم يكن كذلك، الآن نشك أنه حدث هذا أم لا، استصحاب عدم حدوث هذا الحادث يعني يقتضي احتراز موضوع العام المخصص. العام المخصص موضوعه ماذا؟ الشاهد المؤمن العادل الذي غير متهم بجلب النفع أو دفع الضرر. بهذا الاستصحاب نعرض هذا الموضوع تعبدا، فإن إذن نحكم إذن بالعام لكن بمعونة هذا الاستصحاب الموضوعي المنقح لموضوع العام المخصص. هذا كله في ما بيناه بالأمس. ثم يقع الكلام في سؤال، وهو أنه لما لا تجري في المقام قاعدة المقتدي والمانع، لأن عموم قبول شهادة كل مؤمن عدل مقتد لقبول الشهادة ومقتد للهجية، والمانع إنما هو كونه متهما بجلب النفع أو دفع الضرر، فإلا شككناه فالمقتدي موجود والمانع مفقود. هذا كلام يعني غير وجيه، وذلك لأننا نقول إن الكلام إن الشك في أصل المقتدي في مفروض الكلام يكون الشك في أصل وجود المقتدي، وذلك لأن الأمر لم يبق بعد التخصيص بحاله الأولي بمدلول الأولي، بل الأمر قيد وصار ملبنا مكيفا مقيدا بمتهم بغير بكونه غير متهم بجلب الدفع بالضرر، يعني قبل التخصيص كان العام قبول شهادة كل مؤمن عدله، وبعد التخصيص صار شهادة كل مؤمن عدل غير متهم بجلب النفع أو دفع الضرر. هذا العام المخصص المفروض أنه لا إشكال في دلالته، يعني كل من العام والخاص لا إشكال في دلالتهما، يعني في مقام الدلالة يكون مفادهما ومدلولهما متيقنا معلوما لهم غير مشكوكين. فحينئذ نقول أن العام المخصص إذا كان المؤمن العدل غير المتهم هذا لا يشمل مثل شبهة المصداقية، لأنه فرع إثبات الخطاب موضوعه، ولا يتكفل أي خطاب لإثبات موضوعه في الخارج. هذا إجمال الكلام. تفسير این که ما در این بحثی که داریم یک خلاصه از بحث دیروز عرض بکنیم که در آخر روز اول بود، آیون امشب انشاءالله مطالعه کردن و رسیدن مطالعه. یکی این که یکی از موانع قبول شهادت شاهد رو مرحوم امام مطرح کردن که باید این شاهد به شهادتش از خود دفع ضرر نکند، یعنی این شهادت او سبب دفع ضرر از او نبوده باشد. اگر چنانچه شهادت شاهد سبب باشد برای دفع ضرر از خودش، دفع ضرر مالی، اینجا شهادت او قبول نیست. کما اینکه اگر جلب منفعت هم بکنن قبول نیست. اما این فرقی که الان داره میخونیم، دیروز خوندیم، در خصوص اونجاییست که شهادت دفع چی بکنه؟ آقا ضرر بکنه. و برای این سه تا مورد مثال زد. مورد اول کجاست؟ شهادت عاقله. عاقله کی هستن؟ اون فامیلای پدری قاتل که وقتی که دیگه به قاتل تعلق گرفته که بعد عاتقش میاد، گردنش میاد، این فامیلای پدری او باید از طرف او چی آقا؟ بپردازن، مثل برادر، مثل عمو، مثل حتی گفتن برادرزاده هم گفتن. تجه فرمودی؟ خب این عاقله شهادت میده علیه اون شاهدی که شهادت داد علیه اون مبرز. تجه فرمودی؟ چجوری شهادت داده؟ اون شهادت قاتل، اون علیه قاتل، علیه قاتل شهادت داده بود. چی شهادت داده بود؟ گفت آقا این آقا بالاخره سبب قتله، بلا اینکه عمدی قصد نداشت، اما او این قتل از او ناشی شده، بلا قطعا ما قبول داریم عمد نبوده، اما او این سبب قتل بود، یعنی فعل او سبب قتل بود، ولو قطعا، ولو ان غیر عمدن، چون غیر عمدن از محل کلام مسئله ما خارجه. تجه فرمودی کلام ما در اونجاییست که این شاهد شهادت میدن به صدور قتل خطا من ها در قاتل، چون موضوع وجوب دیه چی است؟ قتل خطا. تجه فرمودی خب این عاقله چی کار میکنه؟ میاد میگد من شهادت میدم به فسق این شاهد. عاقله این قاتل، یعنی فامیل پدری این قاتل، میاد شهادت میده به فسق اون کسی که شهادت داده علیه قاتل که قتل خطا از او چی شد آقا؟ صادر شد. نتیجه این شهادت چیه؟ شهادت عاقله اینست که قتل خطا منتفی میشد. وقتی که منتفی شده، خب بار از دوش این عاقله برداشته میشد، چون دیگه قاتل گودی کی است آقا؟ عاقله است دیگه. این فرق اولی که ایشون مطرح کرده. فرق دوم اونجایی که کسی بیاد علیه مبکر یک وکیل شهادت بده، بین مبکر و به یک این زیدی اختلاف شده، یک مالی دست مبکر هست، اون زید ادعا کرده که بابا این مالی که دست مبکر مال کی است آقا؟ مال منه. بعد شاهد هم آورده واسه خودش که اون مالی که دست مبکر مال کی است آقا؟ مال این زید مدعی. خب نتیجه تأثیر و نفوذ این شهادت چی میشه آقا؟ به فرمایی سلب مال از کی؟ از مبکر. وقت این وکیل میاد شهادت میده اینجا به جرح به تفسیق این شاهدی که شهادت داده علیه مبکر، میگه نه این عادل نیست. خب اگر ما بخوایم به این ترتیب اثر بدیم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اون مال در مالیت شخص مبکر باقی میمونه، حاکم حکم میکند به نفع مبکر، چون مبکر مدعا علیه دیگه، منکر دیگه، قسم میخورد و حاکم حکم میکنه به نفع کی آقا؟ این مبکر. این مال در مالیتش چی آقا؟ در ملکیتش باقی میمونه. ولی اگر چنانچه ما بگیم نه اینجا شهادت این وکیل قبول نیست، چون اگر اون مال باقی میمونه یا این مستقیم اجرت این شخص وکیل چی میشه آقا؟ اضافه میشه، چون در مقابل اون مالی که دارد که دست این وکیل هست، نه وکیل داده مبکر مال دیگه، نه دست وکیله، مال کی است آقا؟ مال مبکره. خب این در مقابلش اجرت طلب میکنه، اجرت البکاله میگیرد برای اون مالی که میخواد یا بفروشد یا زمین رو میخواد به صلاح به وهم بذارد، هر چی باشد. اجاره او چی میشه آقا؟ از اون منتفی میشه دیگه. چی دیگه؟ مال که از دست بیرد، اجاره هم از دست او چی میشه آقا؟ این اجرت هم منتفی خواهد شد. یعنی یک ضرر مالی متوجه شخص وکیل میشد اگر شهادت اون شاهدی که علیه اون موکل شهادت داد، اون شهادت اگر نفوذ داشته باشد و حجت باشد و قاضی طبق اون حکم بکند، این مال از دست موکل میرد، طبعا این موضوع اجرت این وکیل هم چی میشه آقا؟ منتفی میشد. اینجا اگر ما شهادت این وکیل رو قبول بکنیم حجت باشد، که نتیجه بشه که جهر بکند و تفسیق بکند اون تشریف که شهادت داد علیه مبکر، خب اون شهادتش توجیهت میفتد، اون وقت حاکم حکم بکند به نفع کی آقا؟ به نفع مبکر. اون مال در مادیتش باقی میموند. پس او با شهادت اون ضرر رو از خودش چیکار میکنه؟ دفع میکنه. چه ضرری؟ ضرر سلب اجرت. یا ضرر دیگری هم مرحوم امام فرض کردن و اون این است که اون که در تحت ولایت او هست اون از ما تحت ولایتی از بین میرد، کم میشد. این نطاق و گستره ولایت این وکیل چی میشد آقا؟ محدود میشد. این رو هم یک نوعی ضرر گرفته، محدودیت، محدودیت و ضیق کردن نطاق و گستره ولایت این وکیل یا وسیع رو هم، این رو هم نوعی چی گرفته آقا؟ ضرر گرفته. لذا گفته مورد این متقدمه این همینه، یکی اونجایی که مستقیم اجرت و مال او کم میشد، ضرر مالی مستقیم به این شخص وکیل وارد میشد، یکی اینکه گستره ولایت این وکیل یا وسیع چی میشد آقا؟ ضیق میشد، محدود میشد. اینم نوعی ضرر اگر حساب بکنیم که این فیه تعملون هست البته، توجه فرمید. ولی امام این رو به عنوان ضرر گرفته در اینجا. بعد امام در متنش ببینید آقا دارد که منها ما اذا دفع به شهادتی ضررم انهو، یعنی ان نفسهی ان شاهد، یعنی که چیه؟ که شهادت العاقله به جرح شهود، شهود جنایه خطاان که گفتیم، و شهادت الوکیل و البسی به جرح شهود علل موکل، یعنی جرح میکند شهود رو که شهادت دادن علل چی آقا؟ موکل و الموسی. فی مثل موردین متقدمین، موردین متقدمین دوتا بودن، یکی این که اون مورد متقدمینه که ایشون گفته بود، اونجایی بود که نفعی عائده، نفع مالی عائده کی بشه؟ وکیل بشه، یا دامن ولایتش گسترش پیدا بکنه، زیاد بشه، اونم یک نوع نفعه. اینجا که در مسئله ضرر میگد، اون مورد این متقدمین میخواد اینو بگد که همونجا که اونجا نفع بود، مقابل اون و ضد اونم اینجا چی میشه آقا؟ ضرر. علیه کی؟ علیه شخص وکیل و وسیع. چون اگر چنانچه شهادت او قبول بشه، اون ضرر رو از خودش دفع میکنه. ضرر چیه؟ سلب اجرت. ضرر چیه؟ ضیق کردن چی آقا؟ وقتی که اتساق و ثبوت اجرت نفع شد، معنای مقابل اون برای این وکیل چی میشه آقا؟ ضرر میشه. لذا این مناسب اینجا میشه، این ضرر میشه، ضرر رفع میکنه. خب این مطلب این سفری بود که در خود چیز اومده، در خود این متن تحریر اومده. من اون صاحب جواهر اضافه کرده یک فرع دیگری رو از علامه در قواعد و بعضی از فقها ایشون اضافه کرده و نقل کرده. اون فرع رابع چیه که صاحب جواهر مطرح کرده؟ اینه که اگر کسی شهادت بدهد به نفع مورث خودش، بین مورث او، مورث من زنده هست منتهی مجروحه، یعنی بین این مورث و بین یک شخصی حالا دعوا شده یا اصلا دعوا هم نشده، خودش یک مرضی دارد، اصلا مریضی دارد که بالاخره در شرف موته، فرق نداره، حتی فقها فرق کردن مجروح، بالاخره بین او و بین اون یک خصمی اختلافی هست سر یک ملکی که مالی که در سلطه بفرمایید شما تحت استیلاء این شخص مورثه، اما مدعی میگه مال من هست. خب اینجا شهادت این شاهدی که وارث این شخص مورث هست گفتن قبول نیست. شهادت به چی؟ به جرح اون کسی که شهادت داده به نفع اون مدعی، که اگر اون شهادت تحتیب اثر داده بشه، اون مال از کیسه از ملک مورث چی میره؟ بیرون میره. ولی اگه جرح بشه، تفسیق بشه، خب به نفع این مورث میشه و مال در ملکیت این شخص مورث باقی میموند. اون وقت اون مورث هم فرض این است که در شرف موته، خب وقت که بمیرد بلافاصله ارثش به کی میرسد؟ به این شاهد، با شاهد وارث میرسه. اینجا مرحوم صاحب جواهر گفته که به نظر ما اینجا عمومات قبول شهادت مؤمن عدل شامل میشه و مانعی در مقابل این وجود نداره. چرا؟ چون شخص مورث الان حی حاضره. خب حالا اگه مجروح نبود، آدم سالم، مورثش بیاد برای شهادت بده، شهادتش قبول نیست؟ هست دیگه. چطور اینجا شما میگید نه؟ فقط صرف جر بودن دلیل میشه و فرد این از که زنده است. و قبل از موت حاکم نمیمیره، ولی اگه قبل از حکم حاکم بمیره که خب بعد درسته اینجا شهادت رو قبول نیست، چون اصلا این مستقیم اسم میرسد به او، اصلا به نام خودش داره شهادت میدهد. ولی اگر چنانچه این جد ادامه داشته باشه که مفروض مثلا همینه و تا قبل از حکم حاکم هم حیه و نمرده زنده هست، او این چرا قبول نشه؟ او ما شاملش میشه. فقط اینجا جره دیگه، معنی چی از اینجا؟ جره، او که زنده است آخر، این جر میتونه مانه بشه؟ از اینکه عمومات قبول شهادت کل مؤمنان عدلن رو ما بگیم اینجا رو تخصیص خورده، چی تخصیصش میزنه؟ ما رد کردیم این حرفشون رو، گفتیم این درست نیست. چرا؟ چون فرض این است که عرفی متهمه، چون اتهام یک عنوان چی است آقا؟ عرفیه. خب این فرض این است که این شخص هم در شرف موته. بعد مسئله اینه که این اهل عرف یعنی اهل اطلاع میگن این دیگه زنده چی آقا؟ نمیمونه. یه فرضه که فقها گفتن. فرض دیگه این است که خود این شاهد هم تصدیق کرده در کلام خودش، گفته ما الان من این کسی که علیه این مورث من، مورث مجروح من که بالاخره میدونم این زنده نمیمونه، خودش در کلامش آورده. اینجا خب حتی گفتنی که اگه زنده هم نمونه بازم چون خودش اعتراف کرده و خودش گفته فرض کرده. اینجا رو چی گفتیم آقا؟ قسمت دوم، حتی اگه زنده هم نمونه، صاحب جواز گفته، فقه هم گفتن حتی اگه زنده هم نمونه تا حکم حاکم، ولی چون خودش در کلام خودش این شهادت آورده این رو، اینجا بازم این شهادتش قبول چی آقا؟ نمیشه. اون صورت اول کجا بود آقا؟ در کلام خودش نیارد، ولی در نزد اهل اطلاع و عرف معلوم باشد که او زنده چی آقا؟ نمیمونه. فرض دوم کجاست؟ اون معلوم نباشه، اما او در کلام خودش این رو فرض کرده آورده اصلا در ضمن این شهادت، در ضمن جمع. تجربه فرمودی؟ این دو تا فرض کردن، گفتن فرقی نداره بین اون و اون، منتش دومی حتی اگر او قبل تا قبل از حکم بمیره باز معذرت میخوام، حتی اگر زنده هم بمونه بعدن باز شهادت او قبول چی آقا؟ نمیشه، چون خودش در کلام اونجا آورده دیگه. برای اینکه اهل عرف او رو معلوم الموت ندونن، میگن برای اینکه اهل عرف او رو معلوم الموت چی آقا؟ ندونن، چون او تصدیق کرده، خود این مانع قبول چی است آقا؟ شهادتش. ما عرض میکنیم که این متهم میشه دیگه، عمومات متهم اتهام شاملش میشه. عبارت صاحب جواهر رو ما دیروز خوندیم و حاصل کلام گذشت. تمام این مباحث باحث رو مرحوم صاحب جواهر یک دلیل آورده، البته ایشون رو اگر ما شما ملاحظه بفرمایید در حقیقت ایشون دو تا دلیل آورده، یه دلیل برای خصوص این اخیر آورده که الان گفتیم خدمت شما. دلیل چی بود آقا؟ که عمومات شامل اینجا میشه و هیچ مانعی در مقابل چی آقا؟ نیست. یه دلیل دیگه کلی آورده برای اون وکیل و وسیع اونجا، گفته چون در عاقله و وکیل و وسیع همه اینجا، گفته چون در تمام موارد این شاهد در حکم چی هست آقا؟ مدعا علیه. ما هر دوش جواب دادیم الان، اما گفته اون مدعا علیه، جوابش این است که نه، کی گفته مدعا علیه؟ مدعا علیه همیشه طرف دعواست، یعنی طرف مخاصمه است، کسی است که مدعی علیه او ادعا میکند، مدعی خصم اوه. خب اینجا آیا وکیل و وسیع طرف مخاصمه هستن؟ فرض مسئله این است که طرف مخاصمه مدعی کی است آقا؟ موکله، موسی هست. خب بنابراین این صفت عنوان مدعا علیه نمی کنه بینا، تعریف داره مدعا علیه. این دلیله، دلیل این که این مدعا علیه نیست این. و اما این که اینجا وقتی که مدعا علیه نشد ولی که متهم چی آقا؟ هست. پس دلیل و این که شهادت رو قبول نمیشه این است که چی است آقا بفرمایید؟ متهمه. متهم به چیه؟ به دفع ضرر عن نفسه. این همونجور که در متن تحریر اومده، نه دلیل این باشد که او صدق عنوانه مدعا علیه میکنن. و این دلیل، این دلیلی که داره میگیم، این ساری و جاری هست در هر جایی که عرفن، چون عنوان متهم یک عنوان چی است آقا؟ عرفیه. هر جایی که عرفن چی بشه آقا؟ صادق باشه. نصوصش قبلا گذشت، در جلسات قبل که هر کسی که متهم باشد به جلب نفع یا دفع ضرر، اون شهادتش قبول چی آقا نیست. تمام این مباحثی که گفتیم اونجایی بود که موضوع احراز بشد، یعنی از نظر وجدان عرفی و واقعیت خارجی. این دوتا میدونی یعنی چی؟ که اولی مفهومی، دومی چی هست آقا؟ مصداقی. احراز بشد که هازا متهمون به جلب نفع، یعنی هازا شاهد متهمون به جلب نفع و دفع چی آقا؟ ضرر. اما اگر چنانچه شبهه باشد، این شک دو قسمه، یا شبهه مفهومی هست، یعنی کسی است که مثلا در همون مورد وارث که واقعا لکل من عدم کونهی متهمن و کونهی متهمن وجهون متوجه شدید؟ اما این که متهم نباشه، یعنی داخل در متهمی که ممنوع باشد شهادتش نشه، وجهش چی بوده؟ همون که صاحب جوال گفته. خب این مبارس این حی حاضره، مگه جر میتونست خود جر دلیل باشد بر مانع اومان؟ خب این ما من میکنیم که این متهم متهمی بوده باشد که باشد که این عمومات قبول شهادت عد شامل این چی آقا نشد، بخاطر اینکه اون انسان حیو اتفاق افتاد جر شده، زندن که هست که چی. این یک وجهیه که صاحب جواهر این گفته. از طرف مقابل هم وجهیست که بعد اون که زندن باشد بالاخره عرف ای رو متهم به جلب نفع چی آقا میدونه. ما میخوام عرض بکنیم که اگر یک فقیه اومده شک کرده، نتونسته واقعا حرف صاحب جواهر رد بکنه و این طرف هم میبینه که واقعا هم صد میکنه، این مردد شده دیگه، شک کرده آخرش. ما که شک نکردیم، گفتیم مرفه صادق بعد اون که حیم باشه باشه، اما نفع بهش داره میرسد. ما میدونیم که اگه این بمیره الان نفع بهش میرسه دیگه، بله متهم به جلب نفع هست، دفع ضرر هست، ولی اگه شک بشه چی؟ این شبه میشه مفهومیه. اینجا حالا اینجا میشه چی آقا؟ مفهومیه. هل هذا الشاهد من قبیل المتهم الممنوعة شهادته ام لا؟ ما میخوام بگیم که اینجا در شبه مفهومیه مرجع محکم هم طبق قاعده اصولی. شبه مفهومی برای دلیل خاص داریم دیگه، چون یک عمومی داریم، عموم چیه؟ حجیت و شهادت کل مؤمن عدل، این عمومه. یه خاص داریم عدم حجیت شهادت متهم به جلب نفع او دفع ضرر ولو کان مؤمن عدل، این خاصه. وقت در این دلیل خاص موضوعش شک داریم الان، که موضوع دلیل خاص ما چیه؟ متهم به جلب نفع او دفع ضرر. این الان شک داریم که هل هذا من قبیل المتهم الذي يجلب نفع او يدفع ضرر عن نفسه؟ عرفاً بهش گفته میشه این چنین متهم از این قبیله متهم به چنین چیزی هست؟ شک داریم دیگه. وقتی شک داریم متیقن رو میگیریم، متیقن رو. مثلا چطور؟ آقا متهم یک عنوان طبیعی است، درست آقا؟ متهم مثل هر اسم جنسی یک عنوان چی است آقا؟ طبیعی. افراد و مصادیق بفرمایید که الا ما شاء الله دیده داره. ما در خصوص این صورت رابعه شک کردیم که هل هو من قبیل المتهم ممنوعة شهادت و املا که وارث باشد، اما در اون ستای قبلی مثل شک داشتیم مگه؟ نه. پس این یک قدر متیقنی دارد این موضوع دلیل خاص ما که متهم باشد، چون در نفس متهم اومده، کل متهم نبا لفظ متهم اومده، متهم که اسم جنس کلی طبیعی هست، مصادیق متیقنی دارد مواردی و مواردی که آقا مشکوکه به شبهه المفهومیه. خب ما متیقنش رو عقل میکنیم به این خاص و در مشکوک چیکار میکنیم آقا بفرمایید؟ رجوع به عام میکنیم. این چه شبه مفهومیه؟ شبه مصداقیه چیه؟ این است که متهم برای ما معلومه، در همین فرض مقبول مذکور میدونیم که عرفاً به او گفته میشد، اما در خارج ما شک داریم که به او نفعی میرسد یا نه. در خارج شکی داشته باشیم، شک داشته باشیم حالا واقعا او بهش نفعی میرسد. مثلا چی؟ او اجرت نگرفته، یک وسیله تبرعیه، فقط دامنه محدوده این سلطهش کم میشد. خب واقعا این الان مثلا به صلاح جلب نخ هست، مثلا اگه این رو به مفهومی بر نگردونیم تجربه فرمودی که بر میگرده به گونه دیگه شما تر بکنید که اصلا او نمیدونه او اجرت میگیره یا نه، یکی میگه اجرت میگیره، یکی میگه اجرت نمیگیره. این از این قبیل. اینجا همین که گفتم آنه فرض خوبیه جالبه، بعضی این بین اجرت میگیره، بعضی میگه اجرت چی آقا نمیگیره، تجربه اختلاف شده در خارج. بعضی میگن آقا تبرعی، میگه نه بابا تبرعی کجا بوده، خودش من گفت اجرت میگیرم. تجربه فرمودید اینطوری ایشت بریم در خارج که اجرت میگیره یا اجرت چی آقا نمیگیره. این میشه شبه چی آقا؟ مصداقیه. کلام صاحب ریاض مهم بسم مصداقیه هست، معذالک ایشون گفته روجی با آم میکنیم، تفصیلی نکرده لا بالمفهومی ولا بالمصداقیه. ولی این کلام ایشون در ذیل نگاه بکنید، مطالبه فرمایید در کلام ذیل ایشون که از قبیل مصداقیه هست. اگر مصداقی باشد که قبول نیست، اگر مفهومی مقصود ایشون باشد کلامشون چی است آقا؟ مقبوله. یک نکته اخیری من خدمت شما بگم و اون این است که بعضیا تشکیک کردن که آقا چرا قاعده مخزیمانه جاری نشد اینجا؟ عموم قبول شهادت کل مؤمن عدل مقتضی در قبول شهادت کل مؤمن عدل. این الان متهم درست است، اما مؤمن عدل که هست که متشما شهد بریم که این متهم از قبیل متهمی است که قبول شهادتش بشد یا نشد دیگه، شک داریم دیگه. وقتی شک داریم اون وقت این مقتضی موجود، مانع شک داریم از عدم وجود مانع مقتضی، اون مانع مفقود دیگه، مانع مفقود. جواب ما این است که این حرف شما کون چی عرض میکنم، این مطلب شما در شبه مفهومیه قابل قبول، در شبه مفهومیه قابل قبول هست. چرا؟ معذرت میخوام از شما، در شبه مصداقیه قابل قبول هست، یعنی در شبه نه در شبه مفهومیه، چون در شبه مفهومیه آن به عموم خودش هست، ما شک داریم که اصلا او مقید شده یا نشده، چون آن باقیه تجربه فرمودی لذا خودمون هم داره میگه مرجع محکم چی است آقا؟ عام میگه. حالا شما ازش تعبیر بکن به چی آقا؟ مقتضی مانه. وجود المقتضی که عام باشد عدم وجود المانه، کما اینکه تعبیر کردن آقا شیخ انصاری فقهای دیگه موارد متعدد از همین به شما الان اعلام میکنم مواردش لا یحساس. بزنید مقتضی مانه، فقهای بزرگوار ما در جایی که هر جایی که رجوع به عموم میکنیم و نفی خصوص بکنیم این در شک به خصوص، اونجا تعبیر کردن به قاعده مقتضی و مانه. مقتضی میگن وجود داره اون عمومه مطلقه، مانعش هم که مشکوکی چیست آقا؟ مفقوده. اینا در شواهد مفهومی درسته، اما در شبه مصداقیه قبول نیست. چرا قبول نیست؟ برای اینکه در شبه مصداقیه دیگه عمومی باقی نمونده. فرض اینه که ما از در مقام دلالت اثبات شکی در مدلول کل من العام به خاص و خاصی آقا نداریم. عام ما دیگه قبول شهادت کل مؤمن عدله نیست، قبول شهادت المؤمن عدل دستی غیر متهمن به جلب نفع و دفع ضرر. خب حالا فرض اینه که مصداقان ما شک داریم دیگه، و ما خطاب میتونه موضوع خودش اثبات بکنه. بله خیر، فقط یه چیز اینجا به داد ما میرسد در شبه مصداقی، اون یه چیز چیه؟ استصحاب، استصحاب موضوعی، کما اینکه اخویی گفته قبلا هم گفت این، با اون است که هذا المتهم هل یجلب النفع او یدفع الضرر، چون شبه مصداقی است دیگه، از عدم حدوث این حادثه است. حادث کدام است آقا؟ جلب النفع و دفع الضرر، حادث خارجیون از عدم حدوثشه. وقتی که از عدم حدوث شد، اون وقت تعبدن موضوع خاص چی میشه آقا؟ نفع میشه، یعنی عام چی میشه آقا؟ حکمش محکم میشه. تعبدن اون غیر موضوعش منتفی میشه، یعنی این داخل میشه در متهمی که جلب نفع و دفع ضرر چی آقا؟ نمی کنه. بله 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 بله. شبه مصداقیه داریم دیگه، نه دیگه شبه مصداقیه یعنی که ما چک داریم در خارج الان مصداق متهم هست یا مصداق متهم چی آقا نیست، شبه مصداقیه داریم دیگه. خب استصحاب عدم جلب دفع میکنیم، عدم دفع ضرر میکنیم، شک داریم در خارج دیگه. وقتی که شد این میشه که یکی متهمه به جلب دفع ضرر و جلب منفعت دیگه منتفی میشه. تعبدن به تعبد به چی آقا؟ استصحاب و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.